أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه کهف را در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا حسین بازگو می کردیم و امشب هم در این شب اختتام و پایانی انجمن و محفل قسمتی دیگر از آیات بینات سوره مبارکه رو، یعنی آیه 45 و آیات بعد از اون رو انشاءالله محضر و بارک عزیزان تقدیم می داریم. فرمود وضرب لهم مثل الحیات دنیا، مثال بزن برای ایشان پیامبر حیات دنیا و زندگی دنیا را که مانند آبیست، آن را از آسمان فرو می فرستیم فختلط به نبات الارض، آنگاه روییدنی های زمین به سبب و علت وجود این آب و نزول این آب فراوان می شود، انبوه می شود، در هم فرو می رود. فأصبح حشیما تذروه الرياح. من یه جمله کلی رو عرض کنم، ادامه آیه رو پیگیری خواهیم کرد. استعذار دارید، از ویژگی های بسیار زیبای قرآن تشبیهاتی است که در کلام الهی در قالب تمثیل مطرح می شود، یعنی در قالب ضرب مثل یه تشبیهات فوق‌العاده لطیفی رو قرآن بازگو می کند که بسیار به ذهن مخاطبان کمک می کند. اما همیشه اشاره شده است که لطافت تشبیهات و تمثیلات قرآن در این است که بسیار ملموس و مشاهد است. خداوند حقایق پیچیده، حقایق مهم و جاندار وجود رو در قالبی بسیار ملموس، لطیف، قابل ادراک برای همگان عرضه می کند که از دشواری مطلب می کاهد و اون سبا حقایق مهم در ذهن مخاطبان ایجاد می کند. در این آیه شریف هم فرمود وضرب لهم، مثال بزن پیامبر برای ایشان مثل حیات دنیا را، تشبیه و تمثیل حیات دنیا را، همان گونه که عرض کردیم مانند آبی که از آسمان فرود می آید، می رویاند رویدنی ها رو، اونگاه مختلط می شه اینها، اختلاط از ماده خند، یعنی انبوه می شود و سر در هم فرو می کند. اون شادابی، زیبایی و تراوت رو می بینید. فختلط بهی نبات الارض فاصبح هشیما، اما دیری نمی پاید این شادابی و نشاط که می بینید، اونگاه می گردد حشیمن. کلمه حشیم از ماده حشم به معنای خورد شدن، الکسر، الحاطم. حشیم از همون ماده می آید که اسم فاعل اون برای دوستان آشناست، حاشم. کلمه حاشم به معنای خورد کننده که جد علای نبی مکرم اسلام حاشم ابن عبد مناف امرالعلا حشم الثرید لقومه و رجال و مکه مستنون عجافو. در اون سال قحط مکه این بزرگ مرد الهی ثروت خودش رو خورد کرد، میان تمام نیازمندان مکه به او حاشم می گفتند بدین جهت. پس کلمه حشم به معنای خورد کردن. ف فرمود فاصبح حشیما، همین گیاهان شاداب مختلط حشیم میشوند، اینها خرد میشن، اینها به زردی میگرایند، اونگاه خشکیده میشوند و اونگاه حالت به اصطلاح شکستن و کسر پیدا میکنند، به گونه ای که تزروح و ریاه و بادها اینها رو ضرب میکند. کلمه ضرب در حقیقت و زاریات ضربا به معنای پراکنده کردن و منتشر کردن. خداوند قسم میخورد به این نیروهای عظیمی که پراکنده میکند، پراکنده کردن این سوگند به بادهایی است که تحولات جوی مختلف رو در زمین انجام میدهد. فرمود این نباتات و این گیاهان حشیم می شود، خشک می شود، اونگاه بادها میاد و می وزد اینها رو از میان می برد، پراکنده می کند و چیزی باقی نمی ماند. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، و خداوند بر هر امری مقتدر و توانمند است. خب این آیه رو من سریع ترجمه سطحی از اون کردم و بازگو شد خدمت دوستان عزیز. اما عرض می کنم که نام این تشبیه رو تشبیه مرکب می نامیم. این تشبیه مرکبه، یعنی یه مجموعه از اجزاء رو، یه تابلوی تصویری زیبایی رو خداوند قرار می دهد و آنچه را که می خواهد تشبیه کند به این مجموعه تشبیه می کند، که ملاحظه فرمودید در اون آب بود، رویش بود، نبات بود، رویدن بود، تراوت و شادابی، خشک شدن، باد وزیدن و از میان رفتن. یه مجموعه ای رو به اصطلاح مشبه قرار میدهد، برای این مشبهون بهمون، برای این مشبهمون مشبهون به قرار میده این رو. اما من برای باز بهتر استفاده کردن از این ضرب المثل زیبا و تمثیل قرآنی، یه نکته مهمی رو عرض میکنم خدمت دوستان که حاجت به تأمل است، و اون این است که اساساً از موضوعات قابل توجه در قرآن کریم بازگو کردن خصوصیت حیات دنیا، فلسفه اون، ویژگی های اون، چگونگی اون، آنچه انسان ها با این دنیا باید تعامل کنند، ارتباط و انسان ها با حیات دنیا، این از موضوعات مهم در قرآن کریم است که آدمیان حاجت به دانستن این مقدمات و مبانی برای درک درست و صواب از وجود خودشان و زندگی دارند، شناخت به بستری که خداوند برای حیات مقرر کرده است برای انسان ها که الحیات و دنیاست. و متاسفانه هنگامی که این شناخت دست نمی دهد به زندگی دنیا و حیات دنیا، ما می بینیم که عمده مشکلات انسانها و لغزش آدمیان، دوری انسانها از فضیلت و حقیقت، از حضرت پروردگار و از انسانیت خودشون از همین جا آغاز می شود. اگر بررسی کنید آیات بینات قرآن رو، عمدتاً می‌بینید هنگامی که خداوند آسیب شناسی می‌کند، سقوط و مشکل انسان‌ها را اشاره به آن می‌شود که اینها کسانی بودند که غرت هم الحیات و دنیا، حیات دنیا اینها را فریفت. اشاره به آن می‌شود که اینها کسانی بودند که متأسفانه ولم یرد الا الحیات الدنیا، اراده نکردند مگر حیات دنیا را. و یه جمله ای رو به شکل سنتی این روایت رو اهل خطابه و وعظ اونقدر گفتن که شما عزیزان اکثرتون حفظید این رو، و وقتی میخوان بالاخره مقداری مذمت دنیا هم بکنن این چنین میگوین که حب الدنیا رأس کل خطیئته، میگن این محبت دنیاست که ریشه تمام خطاها و مشکلات است. اگر عالمانه بنگریم همین طور است عزیزان که دارم عرض میکنم، همین است که این مضمون شریف رو بازگو میکنن، این که انسانها دقیقاً فلسفه حیات رو، قدر و پایه و مرتبه دنیا رو و زندگی دنیا رو نشناسن، نسبت خودشون رو با زندگی دنیا ندانند، رأس کل خطیئته، زیر بنای تمام اشتباهات و لغزش های انسان خواهد شد. یه وقتی توفیق بوده است در دانشگاه فردوسی مشهد یه نیم ترمی، به اصطلاح نیم سالی رو، یه ترمی رو من نگاهی به دنیا از منظر امیرالمؤمنین داشتیم و یه بحثی رو با عنوان نیش و نوش در اونجا مطرح کردیم، یه ترم تحصیلی. و واقعا دیدنی و خواندنی است دنیا، واقعیت اون، نیش اون و نوش اون، از منظر این بزرگ انسان الهی و والا که برگرفته از حقایق نورانی قرآن است. این آیه شریف از آیاتی است که به ما تعلیم می‌کند خداوند سبحان با این تشبیه زیبا پاره‌ای از خصوصیات حیات و زندگی دنیا را. عزیزان من، بزرگواران، خانم ها و آقایان، زندگی دنیا، موضوعاتی که در زندگی دنیا قرار دارد یه عنوان کلی دارند و اون که تمام اینها اموری اعتباری است، نه اموری حقیقی. اینها مسائلی است که عرضی است، می آید و می رود و یه اعتباراتی است که ما در زندگی دنیا داریم در قبال اون امور حقیقی پایداری که وجهه ملکوتی و وجهه ربی دارد. اما امور دنیای امور ناپایدار، اعتباری، امروز و فردایی دارد، فساد و عدم بقایی دارد، فنایی دارد. اینها واقعیت و حقایق درونی این حیات دنیوی و زندگی دنیاست. اما این آیه شریف الان در صدد بیان یه چیزی از این مقولات و از این اعتباریات است و اون اینه که انسان ها این حیات دنیا با تمام خصوصیاتی که دارد بدونید یه مقوله است که دیر پایدار نیست، یه مقوله است بسیار سریع الزوال، به سرعت می گذرد و بر شما دیری نمی پاید و شما در این زندگی دیری نمی پایید. و این یه هشدار جدی است. آنچه خداوند در این آیه بازگو می فرماید که وضرب لهم مثل الحیات دنیا، هم می تواند عزیزان حکایت کل حیات دنیا باشد، هم تک تک واحد واحد انسان ها در این حیات دنیا، یعنی تمام آنچه که متعلق به انسان است در زندگی دنیا چیزی نمی شود در قبال تمام عمر آفرینش و هستی و تمام آفرینش خداوندی که کل یوم هو فی شأن، آفرینش های مکرر، عوالم مکرری که خدا در وجود دارد، این زندگی به حیات دنیا در قبال اون چیز بسیاری نیست. این یه صبابت و عیشن به تعبیر عرب ها، یه مختصر عیش و حیاتی است که خداوند برای فرزندان آدم مقرر کرده است. از آغاز آفرینش آدم تا الان عدد و رقمی، یعنی آدم ابوالبشر رو داریم میگیم، انشاءالله نوبت آینده که خدمت دوستان عزیز برسیم در ایام بعدی که عمری باشد و فرصتی دست دهد که چهره های مبارک عزیزان رو دیدار کنیم، احتمالاً از اینجا شروع خواهیم کرد، از آیه 50 که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، از این آیه شروع میشه اون نوبت آینده. همین آدمی که مورد سجود ملائکه قرار گرفت مگر چه مقدار از عمر او میگذرد در این زمین؟ عدد رو، رقم رو خیلی جدی بگیریم، خیلی بالا ببریم، خیلی چیزی فراتر از 10,000 سال نیست. نمیدانیم چه مقدار فرزندان آدم بر روی این زمین باقی میمانند و بعد نوبت آیات بعدی میرسه که امشب عرض میکنیم خدمت دوستان عزیز، اما اون هم خیلی نیست. یعنی تمام حیات دنیای نسل انسان و دودمان انسان بسیاری اونچنانی ندارد عزیزان، کوتاه است مدت اون. حالا در طول این عمر کوتاه نسل انسان روی زمین شما تصور بفرمایید فرد انسان چه حال و هوایی دارد، یعنی این 50 سال و این 60 سال و 70 سال و بگویید 100 سال، این چه عدد و رقمی میشه؟ کما ان انزلناه من السما، در حقیقت این درازای عمر خدا به آبی تشمیم میکند که فرود میآید، میرویاند، حیات جلوگر شد، دوران شادابی و نشاط جوانی و پویایی عمر انسان آغاز شد. اما چندان نمیگذرد الا اون که این قله به زیر میآید، فراز فرود دارد، آنگاه میبینی بعد از اون که فختلت بهی نبات الارض فاصبح هشیما، کم کم دیگه بالاخره سفید و سیاه مخلوط میشه. وقتی به دوستان میگفتیم در ادب پارسی ترجمان کلمه کهل، یا کلم الناس فی المهد و کهلا، عیسی در گاهواره صحبت کرد چون کهل، مانند کهل، کهل یعنی چه؟ بعضی میگن از باده کهولت. نه، کهل ترجمان پارسی اون میشه دومو. دومو، یک دو، دو مو، مو هم که مو. یعنی چه؟ یعنی انسانی که یک موی اون سیاه هست، یک موی اون سپید است. این چه شرایط سنی میشه؟ دیگه میاد حدود 50 سال مثلا، بالای 40 سال که انسان هم دیگه اون حالت دست میده. یعنی کم کم فاصبح حشیما، در اون حالت دست میده، پختگی است. اما حاصل عمرم سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم، مقدمه سوختگی است. فاصبح حشیما، دیگه کم کم داره خرد میشه، فرتوتی آغاز می شود. تذروه و ریا، تا نگاه می کنید بر سر دست بلند بگو لا اله الا الله. این تابوت در حال سیر و حرکت به سوی گورستان و درون اون مقاک خاکیست برای این تن و جسم هم که سیر خودش رو دارد و در حال رفتن است. و کان الله علی کل شیء مقتدر. یعنی همون مقداری که شما یه فصل بهار رو می بینید، یه رویش و میوه‌دهی تابستان و پاییز و خزان و زمستان، این زمان کوتاه دقیقاً حالات وجودی و فرصت انسان به حیات دنیا برای آدمیان است. بسیار سریع و زوال، زود گذر، چشم رو به هم میزنید گذشته است. می نشینید یه مرور می کنید، به چند دقیقه تمام خاطرات عمرتون مقابل چشمتون رژه می ره و تمام اینها رو می بینید. این هشدار، تهدید و در این حال به خدا آوردن، بشارت و انذار به بیانی در این آیه این شریفه که انسان ها بدونید این وضعیت حیات دنیای شماست. اولا اعتباری است، به امور اعتباری نمی شود دل بست، بلکه باید حظ و سهمتون رو بگیرید. جاده هست که در این جاده باید حرکت کنید و خودتون رو به منزل برسانید. دنیا منزل شما نیست، اینجا جایی نیست که خلقتم للفناء لا للبقاء. شما برای بقا اینجا فریده نشدید. اشتباه نکنید راه را با مقصد یکی کنید و خلق کنید و اشتباه نکنید. یک، دنیا اعتباری است. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. نکند که این عجوزی که عروس هزار داماد است شما را هم به عقد خود درآورد. دو، این که بدونید در این حال فرصت ها و مجال ها سری می گذارد به سرعت. شما ثانیه شمار ساعت را نگاه می کنید عزیزان، امکان ندارد ای به شبان خفته. زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمانه زرفتن. ما به شما امشب انشاءالله خداوند عافیت و سلامتی بدهد میخوابیم به اذن الهی و به لطف خداوندی، اما زمان نمیخوابد، زمین نمیخوابد، سیر خودش رو دارد. این فرصت ها لحظه به لحظه، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه، سال، هر دم از عمر بگذرد نفسی، چون نگه میکنی نمانده بسی. ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این چند روزه دریابی. قصه این میشه برای ما، خیلی لطیف و زیبا. خداوند زوال سریع فرصت ها رو به ما هشدار میدهد. چه باید کرد؟ فختن ملفرس فانها تمر رو مر السحاب. باید این فرصت ها رو گرفت، شکار کرد، صیادی کرد و نگذاریم زمان از ما جلو بزنند. ما از زمان جلو بزنیم در استفاده از عمر، فرصت ها و این حیات مبارکی که خداوند به ما عنایت کرده است. عزیزان، نکند تو ذهنتون گمان کنید که ذات باری تعالی در اینجا داره مذمت دنیا میکند. نه، تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را. در این دیده درایید و ببینید خدا را. حیات دنیا جلوگاه ذات باری تعالی و آینه تجلی است برای ما که حضرت باری تعالی قرار داده است. آنی که قابل مذمت است شیوه نگاه غلط ما به دنیاست، اشتباه بهره برداری ما از دنیاست. بلا ماهیتا دنیا همان است که سید اهل ولایت، وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمود متجر اولیاء الله مسجد احباء الله. اینجا مسجد عاشقان خداست. اینجا محل تجارت اولیاء الهی است، اینجا دار و صدق لمن صدقها، خانه صدق است برای اون که صادقانه با این زندگی دنیا مواجه شود و برخورد کند. پس اون چه خدا در اینجا مطرح می کند مذمت دنیا نیست عزیز من، هشدار است برای این که بدانیم تا جای ما گرم شد خواهند گفت برخیز. این قصه رو خدا داره بهمون هشدار اون رو میدهد که ماننده فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان مجموعه عمر شما چنین گذراست. خب حالا به دنبال این که فرمود اون نتیجه گیری لازم تو آیه بعد میاد. دقت بفرمایید، المال و البنون، المال و البنون زینت الحیات دنیا. و بدونید تو این حیات دنیا و زندگی دنیا خداوند با دو چیز این زندگی رو می آراید برای شما، یکی مال است و دیگری بنون. کلمه مال که مشخص است، مال را مال می گویند چون مردمان به سوی او چه دارند؟ میل دارند. سمی المال و مالن لمیل ناس اله، همه چی ما رو شامل میشه این کلمه المال، تمام زر رو شامل میشود، تمام سرمایه را و منابع مادی ما را. و بنون علن قاعده در قرآن نماد قدرت است، چون فرزند از الطاف الهی بر انسانها و نشانه توانمندی بوده است. یه دیر وقتهایی خدمت دوستان عرض می کردم که بالاخره تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، اون دو دست قلم شده نابود شده ابو لهب به تعبیر قرآن چیست؟ همان که خداوند میگوید ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این دو دست، یکی مال است و دیگری ما کسب یعنی قدرت. فرزند قدرت میشه دست دوم. این دو دستی که میگوید دو دستی است که همه ما داریم. تمام انسان ها برای رسیدن به خواسته ها و مقاصد خودشون در دنیا دو تا نیرو و توان دارن، یکی زرشونه دوم زورشونه، یکی بازوست. حالا این بازو فرزند هم بازوست، لذا به این معنا گفته میشه و سرمایه ها و اموال ماست. بسیار خوب، المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزند زینت حیات دنیا، همین زندگی دنیای شماست، اینا زینت می آراید زندگی دنیا رو. اما والباقیات و صالحات و خیرون عند ربک، خیلی ظریف این پیام آیه شریفه. این آیه رو بذارید کنار اون ذهنیت دومی که دارید. اینجا فرمود مال و بنون زینتن، سریعا تا اینو میشنوید خاطرتون منتقل میشد به اونجا که انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال و فرزندتون فتنه. اینجا فرمود مال و فرزند زینت زندگی دنیاست. خب جمع بین این دو چی میشه؟ بله، زیبایی، لذت، زینت زندگی دنیا به همین تحول‌های اقتصادی و مالی و زیر رو شدن‌ها و تلک الایام نداغل‌ها بین الناس و چرخیدن سرمایه‌ها و اموال و لذت اون بردن و فرزند و قدرت و این شکوه این چنانی. اما شیوه برخورد با این مال و بنون و زینت دنیا دو گونه است. عده‌ای از انسان‌ها هنگامی که با این مال و بنون برخورد می‌کنن فتنه می‌شن، محک میخورن، از دل اون باقیات و صالحات بیرون میاد. گروهی محک میخورن، فتنه میشن، از دل اون باقیات و سیئات بیرون میاد. دقت بفرمایید، این یه نگاه خاصی است که دارم به این آیه عرض میکنم خدمت دوستان. ول باقیات و صالحات، کلمه باقیات چیست؟ جمع باقیه، یعنی آنچه میماند. از صالحات چیست؟ جمع صالحه، یعنی آن باقیاتی که میماند و صلاحیت دارد، مؤثر است، مفید است، صلاحیت دارد. اما کل ترکیب والباقیات و صالحات صفت یه موصوف محذوفیه، یعنی الاعمال الباقیات، مجموعه آثار و عملکردهای انسان دو جور است، یا اعمال باقیات و صالحات است یا باقیات و سیئات است. چرا؟ چون هیچ عملی از انسان وجود ندارد الا اینکه باقیات است. عزیزان هیچ عملی، خد العرش یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، اون چه در سینه خطور می کند، اون چه بر ذهن شما در می گنجد، اون چه در خارج عمل میشه، هر اون چه از ما انسان ها صادر میشه هرگز محو شدنی و از بین رفتنی نیست. عمل به مجرد این که تحقق یافت دیگه تا ابدیت تا حضور در نزد پروردگار باقی میماند. الان میرسیم انتهای آیه بعدی میخوانیم، و وجدوا ما عملوا حاضرا. انسان ها میابند آنی را که عمل کردن، ما موصول عام است در کلام عرب، و من و ما و انت ساوی ما ذکر و ها کذا زو عند تیین قد شهر به تعبیر و ادبای عرب. ما موصول عام گستردگی دارد، یعنی هرچه تصور بفرمایید کوچکترین حرکات در زندگی، مثبت اون منفی اون هرچه باشد، میشه ما عملو. میابند انسان ها همه چیز خودشون، تمام ما عملوی خودشون. پس عزیز من، هرچه ما عمل میکنیم در زندگی همه اون در بست باقیات است، همش باقی میمونند، هیچیش فنا نمیشه، هیچی از بین نمیرود. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره است، دقیقا باقی میماند. خب حالا اون چه از ما باقی میماند، این باقیات همه انسان ها یا باقیات صالحات است یا باقیات فاسدات و سیئات است، یا اون چه از ما باقی میمونه باقیه ایست که به کار ما میآید، یا باقیه ایست که هرگز به کار ما نمیآید، یا باقیه ایست که در آینده و در مسیر پیش رو سازنده و مؤثر برای ما، مفید برای ما، یا مخرب و ویرانگر برای ما. حالا این باقیات، چه اون باقیات صالحاتش چه سیئاتش، از کجا به دست میاد؟ از حیات دنیا. با چی؟ با المال و البنون، یعنی با عملکرد اقتصادی و مالی ما، با عملکرد ما در قبال قدرت، با عملکرد به سرمایه هایی که خدا در زندگی دنیا به من داده است، خروجی اون، نتیجه اون میشه یا باقیات و صالحات یا باقیات و سیئات. باقیاتش تردیدی نیست، همش باقی است، هرچه هست میماند از انسان، تا آن که میماند کدام باشد. پس خیلی آیه اصلا داره فلسفه زندگی ما رو مطرح میکنه عزیزان، و خیلی این دو آیه پشت سر هم و بعد آیه بعدی که میخونیم بسیار تکان دهنده و جدی. بدونید تو این فرصت حیات دنیا و کوتاه، ابزاری که دست شماست میتونید بهره برداری کنید، چیزیش که بر اون تسلط دارید. انسان ها به چی تو زندگی دنیا تسلط دارن؟ یک، بر اموالشون. این انسان ها که حدیثی داریم در متون فقهی استفاده زیاد داره به نام حدیث سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، انسان ها مسلطن بر اموالشون. ما عمل کرده اقتصادی ما در اموالمون باقیات و صالحات یا سیئات ما را می سازد. عمل کرده ما در داشته های دیگریمون که بنون فرزند قدرت، عمل کرده ما می سازد باقیات آینده ما را. پس این فرصت در اختیار ماست، اما فرصتی بسیار سریع و زبان، کاملا روشن و شفاف خداوند بازگو میکنه برای ما. المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. اما بدونید اگر بتونید از این مال و بنون، از این زینت دنیا، باقیات و صالحات به در بیارید، این خیره، این چیزی است که خیر در اون نهفته است در نزد پروردگارتون از جهت ثواب و بازگرداندن آن به شما، و خیر است از جهت عمل، عمل با الف همزه به معنای آرزو، آرمان. اگر این گونه، اگر باقیات و صالحات آرمان شما باشه، این براتون بسیار جالب، خیر و شایسته و پاکیزه است. حالا تو این کلمه باقیات و صالحات شما یه اصطلاحاتی رو به کار میبرید، یعنی این تو ذهن عزیزان و متشرعه این هست، میگن آه یک باقیات و صالحاتی از خودمون بگذاریم. مثلا من همینجا عرض کنم خدمت دوستان، ببینید همینطور که عرض کردم، همه آنچه از آدمی سر میزند همش باقیاته، باقیات و سیئات به کنار، باقیات و صالحات سه سرفصل داره. سرفصل اون نیات، عقاید و باورهای ماست. یعنی اون عقایدی که انسان دارد، عقاید شایسته شما، عقاید پاکیزه ای که ما در دنیا کسب میکنیم، باقیات صالحات ماست عزیزان. یعنی فردا روزی که انسان پا میگذارد به اون حیات جاودانه بعدی، این باورها و عقاید شماست که در حضورتون هستن. شما با اینها زیست میکنید، با اینها زندگی میکنید. ما چه اعتقادی در مورد خداوند در دنیا به دست آوردیم؟ ما چی فهمیدیم از توحید؟ چی فهمیدیم از شرک؟ چه چیزی نتیجه ما شد؟ این باقیات ماست، دقیقا باقیات ماست فردای قیامت. به همین خاطر میبینیم در متون روایی داریم که از معصوم سوال میشد در مورد باقیات صالحات، میگن بدونید از اجزاء باقیات صالحات مودت ما خاندان است. یعنی عقیده درست در باب امامت، باور درست در شأن معصومین نبی مکرم، اعتقاد پاکیزه در توحید، اعتقاد پاکیزه در رسالت و نبوت، اعتقاد پاکیزه در امامت، اینا میشن باقیات الصالحات. کجروی در اینها، کج اعتقادی در اینها میشن باقیات السیئات. دو، هر اون که از دهان ما، ببینید هر چه از دهان بیرون میاد بهش میگن لفظ، الفاظ، لفظ نمیگیم، لفظه به معنای برون آمدن است. اصلا خود کلمه لفظ یعنی پریدن. اون چه برون میآید از دهان ما و گفتار ما جز باقیات ماست. یک کلمه میگیم شما اینا مبانی علمی هم خودش در جای خودش ثابت شده است. من دیگه دارم میگم، گزارش میدم، عزیزان رد میشم. حتی با همین مباحث ظاهری، هیچ صوتی میدانید در این فضای وجود از بین نمیرود؟ هیچ انرژی صوتی محو نمیشه، تبدیل میشه، اما از بین نمیره. هر صوتی که یه وقتی جماعتی کار میکردن که بتونن صوت داوود را برگردانن، بتونن به دست بیارن، ممکنه یه وقتا بشه این اتفاقات بیفته. یعنی اونی که خدا در قیامت عمل میکنن، نمیخوام بگم اینه، اما خب به همین ذهنیت بشر داره فکر میکنن که فردای قیامت تمام گفتار شما با شماست، تمام صداهای خودتون رو میبینید و میشنوید. هر چی گفتیم، اگر ناسزا گفتیم، اگر پاکیزه گفتیم، هر کلمه ای که عزیز من، خواهر و برادر، از دهان ما در دنیا خارج شد باقیه است. ببین چی داری میگی، یا باقیه صالحه میگویی یا باقیه فاسده میگوییم. این دو. سوم اعمال ماست، باقیات ما. به همین خاطر تو این فصل دوم فراموش نکنم، مثلا پاره از تعلیماتی که میدادن میگفتن اینو بگوین از باقیات و صالحات است، من جمله همین ذکر شریف تسبیحات اربع، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، از بالاترین باقیات صالحات گفتاری این ذکره در زبان معصومین، که روایات متعددی از زبان مقدسه محمد و آل محمد. فراوان وارد شده. از سوم میشه اعمال، بعد از عقاید و باورها، بعد از گفتار، سومین باقیه ما اعمال ماست. دیگه شامل همه چی میشه، شامل تمام. اینجاست باز میبینید مثلا ما تبن آدم، میمیرد انسان اما میماند از او، میماند اعمال از او. حالا بعض از این اعمال باقیاتی که ما از ما باقی میماند، در دنیا هم نتایجش برای انسان مستمره. توجه فهمید، خیلی نکته ظریفی است. یعنی ما تمام اعمال خوبمون باقیات ماست، همه برامون میمونند باقیات و صالحات، اما از این باقیات صالحات بعضی هاشی آثاری در دنیا از اون میماند که گویا خود انسان در حال عمل کردن به آن است. این خیلی زیباست. یعنی پرونده بسته میشه اما تو بعضی از حوزه ها بسته نمیشه. غلیب و یحفرو، چاه آبی رو یک کسی برای جماعتی حفر میکنه، قرصی رو، درختی رو کشت میکنه تا زمانی که میوه میدهد باقیات صالحات است. حتی تو این مسائل اجتماعی و فراتر از اونها، اثر علمی از انسان باقی میماند باقیات صالحات است. یه بنایی میمونه، عمل انسان است این بنا، که دیگران استفاده سالیان سال از اون میکنن، باقیات صالحات است. سرآمد اینها فرزندی، نسلی، دودمانی از انسان میماند که مصداق واقعی باقیات و صالحات است. حضرت عیسی با یارانشون رد شدن، کنار یه گوری ایستاد عیسی مریم، دیدن عیسی رنگش متغیر شد، یا روح الله یا معلم الخیر چه شده است؟ فهمیدن خیلی من متأثر شدم به خاطر وضعیتی که صاحب این قبر در برزخ دارد. آره عیسی داره میبینه میفهمه صاحب این قبر میسوزد الان، عجیب حالی دارد در برزخ خودش و دوزخ برزخی خودش. سال ماهی گذشت، از همون مسیر به در می شدن، رد می شدند و جناب عیسی ایستاد، تبسمی می کرد. یاران گفتن چیست؟ فرمود خاطرتون هست که اینجا کجاست؟ همانیست که من سال قبل اون جمله رو گفتم. الان خوشحالم از اینکه می بینم وضعیت صاحب این قبر را. فرمودن چرا یا روح الله؟ فرمود فرزندی از این مرد و صاحب این قبر عملی و خدمتی رو برای جامعه و انسانها انجام داد که خداوند به برکت عمل او کاهشی در عذاب پدر او ایجاد کرد. این میشه باقیات و صالحات. یعنی آدم میره اما میمونه، عمل باقیه این که اثر صالحه در دنیا هم میگذارد تا چه رسد به اون که در جهان باقی متوجه انسان باشد. پس فرمود و الباقیات و صالحات. مجدد عرض میکنم باقیات و صالحات رو کجا باید به دست بیاریم؟ تو الحیات و دنیا. با چه سرمایی؟ با المال و البنون. با اینها میشه به دست آوردیم باقیات رو. فرمود خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. حالا به اینجا که رسید دیگه سخن اوج میگیره عزیزان. عجیبه. و یومه کی این خیر میاد، این باقیات و صالحات کی شکفته می شود، خودش رو کاملا نشان می دهد. و یوم نسیر الجبال و تل الارض بارزتن و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. در عالمی و یوم به معنای عالم و جهان، یوم و جهانی که نسیر الجبال به سیر در می آوریم کوها را، آند، دماوند، هیمالیا، اورست. یوم نسیر الجبال، این از ویژگی های مهم. استحضار دارید ما یک ترکیبی در قرآن داریم به نام اشراط، فقط جاءت اشراطها، ها برمیگرده به ساعت و قیامت. اشراطها یعنی اشراط و ساعت، این اصطلاح قرآنی است. اون مقدمات حصول قیامت، تحولاتی که پیش میاد بهش میگن اشراط الساعه، من جمله اون چه خداوند در اینجا مطرح میکنه. همونها که میگویید اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، همونهایی که در مجموعه شمسی پیش میآید، همون که یوم نطف السماء کتی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید و وعدا علینا انا کنا فاعلین. این مجموعه رو که میبینید جمعش میکنیم. گاهی من مثال میزنم خدمت دوستان، دقت کنید. اگر فرض بفرمایید این کاغذ، مثلا این دستمال، حالا این رو کسی اینطوری میکند، شروع میکند این گونه جمع کردن، میاد پایین، نام این تیه، یوم نطو سما، ما آسمان رو همینطور جمعش میکنیم، کما بدأنا اول خلقین، همونطور که اول بار چکارش کردیم، پهنش کردیم. حالا میخواد بگید بیگ بنگ است، نمیدونم، میخواد بگید انفجار بزرگه، همچی میخواد بگه بشن. همونطور که ما بازش کردیم جمعش میکنیم، نطف سما جمع میکنیم آسمان. یوم نطف سما و کتی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نویدو. این مقدماتی که شکل میگیره میشه اشراط الساعه. فرمود و یوم نسیر الجبال، در آن روز تسییر جبال میکنیم، تسییر سیر به حرکت، کوه ها رو به حرکت در میآوریم. استحضار دارید باز از خود قرآن استفاده میکنیم. خب علوم و دانش های مادی ما، ژئولوژی، زمین شناسی، اینها رو همین رو میگه دیگه. قوام از عوامل ماندگاری زمین تو این سیر و حرکت این چرنی که دارد، وضعی اون، انتقالی اون، مداری مرکزی، تمام مغناطیسی، تمام حالاتی که زمین دارد و 22 حرکتی که زمین داره، یکی از عوامل مهم ماندگاری زمین وجود کوه هاست. لذا شما میگید ول جباله اوتادا، میخوای زمینه، میخ رو بکشید خیمه میاد پایین. میگد و الغینا فیها رواسیه، ما در زمین رواسی قرار دادیم. رواسیه یعنی لنگر. لنگر زمین چیست؟ کوها. لنگر رو بردارید را میفته کشتی. فرمود یوم نسیر الجبال، وقتی خداوند میخواد این زمین رو ویران کند، اول کوه‌ها رو عزیزان ویران میکند. بعد این چه سیری در قرآن دارد، به سیر در میان این کوه‌ها، بعد تکه تکه میشن، قطعه قطعه میشن، بعد کوبیده میشن، دک میشن، پودر میشن، کثیباً مهیلا، بعد اهن منفوش میشن، مانند پنبه زده به فضا میرون، متراکم میشن، بعد به دنبال اون میشن سراب، یعنی دیگه اصلا وجودی ندارن. فرمود و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه، اونگاه زمین رو میبینی بارز، آشکار، هرچه درونش هست رو میشه. به اونجا میرسد که خداوند سبحان میگوید و اخرجت الارض اثقالها و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. حالا اینجا جاییست که دیگه باید از این حیات دنیا، این زینت، مال و بنون برید سراغ چی؟ باقیات و صالحاتتان. کجا؟ حشرناهم و حشر میکنیم همگان و همه انسان ها را، حشرناهم. از خود کلمه حشر همیشه بوی اقتدار و قدرت و بوی تحکم می آید. از واژگان و ادبیات نظامی است کلمه حشر. حشر سلیمان جنوده من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون. برای سلیمان سپاهیان او حشر شدند. این کلمه جز ادبیات این چینی است. واجب معنای جمع شدن است، نه جمع شدن. الان این افتخاری که داریم بالاخره در محضر قرآن هستیم همه ما، این یه مجمع قرآنی است. اینی که عزیزان اینجا هستید، این مجمع، اما محشر نیست. چرا؟ چون دوستان به میل و رغبت آمده اند، اما اگر گرنستانی به ستم میدهند، اگر ما را آورده بودند، نام این چی میشد؟ میشد محشر. فرمود حشرناهم، میاریم همشون رو. فلم نقادر منهم احدا. نقادر از ماده غدر، ضد وفا. اگر شما یه قراردادی با کسی بنویسید 10 بند داره، به بند 10 هم مانند اول دقیق عمل کنید، اسم این میشه وفا. اگر وسط کار ول کنید، تو بند 3-4 قرارداد رو درست عمل نکنید، میشه غدر. غدر یعنی چیزی رو رها کردن، وفا یعنی به پایان رساندن. حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، حشرشون میکنیم، یکیشون رو هم رها و ترک نمیکنیم، دک دکشون، همه ی انسان ها، همه شون رو جمع میکنیم. و عرضوا علی ربک صفا. خیلی این آیات آیات عجیبیست. و عرضوا، کلمه عرض به معنای چیزی رو در این قرار دادن، در حضور قرار دادن، وضعیت رو بررسی کردن. لذا به نمایشگاه معرض، معرض الکتب، معرض المبیعات، نمایشگاه فروش، به ساندیدن، همین اصطلاح نظامی که نیروهای نظامی مقابل امرا و فرماندهاشون حرکت میکنن، عرض گفته میشه. و عرضوا علی ربک، و انسانها در پیشگاه خدا به عرض در میآیند، یعنی همه وجودشون، ماهیتشون عرضه می شود. صفن، باز کلمه صف هم از اصطلاحات نظامی است، یعنی منظم، به فوج نظامی صف گفته میشه، دقیق و منظم. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره. لقد جئتمونا، می آیید به نزد ما، رجوعتون محقق میشه، میایید به نزد پروردگارتون، این فرصت رو بهتون تو این حیات دنیا دادیم، برمیگردید. جئتمونا کما خلقناکم اول مره، چگونه میایید؟ همان گونه که شما رو اول آفریدیم، در این خلق دوم هم مانند خلق اول شما رو میآفرینیم. یعنی چه؟ یعنی و ترکنا، و آیه شریفه بازگو میکنن، و رها میکنید، فرو میگذارید، انسان ها فرو میگذارن، ما خولناهم، اونی که تخویلشون کردیم. یعنی همه تون میایید بدون اون چه در دنیا به دست آوردید، یعنی همون گونه میایید که روز مادر، از روز اول از مادر به دنیا آمدید، که تو اون کودک از نگس رنجی که امروز سالا رو سرپنجی، با همون ضعف، نه بازوی قوی و قدرتمند، میایید همان گونه که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر بیرون اومدید، بهت به هیچ نمیدونستید، با تمام این پاگونهای سر شانه کنده می شود، تمام تیترها و تایتلها و عنوانها برداشته می شود، این طور می آید وارد می شید تو این صحنه. توهی یحشر الناس عراتا حفاظ، عریان، خالی، خالی. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، همونطور که از رحم مادر بیرون اومدید. با تمام این اعتبارات، اعتبارات به کنار میره، آنچه مانده است که به شما تحمیل داده میشه بعد باقیات شماست که الان میرسیم. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، آیا گمان میکردید که این موعد و این قرار رو با خدا ندارید؟ شک کردین درش؟ گفتید که و ما از اون ساعت قائمه، خوندیم دیشب، گمان نمی کنم که قیامتی بیاید و چنین. حالا آمدید و حاضر شدید. بگم این رو که این آیه رو دیگه تموم کنم، به اول فصل برسونم بحثو. و واضح کتاب، و کتاب قرار داده می شود روی میز قاضی. و واضح کتاب، کتاب قرار داده می شود. کتاب چیه؟ یعنی مکتوب. مکتوب یعنی چه؟ یعنی مضبوط و تثبیت شده. میشه همون باقیات و صالحات و باقیات و سیئات به معنای، اما به شکل دقیق علمی اون استحضار داری. هر عملی که عزیزان از ما صادر میشود، هر نیت و فعلی که از وجود ما به در میآید، انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، یه نسخه اون ماییم، یه نسخه اون دست حضرت پروردگار است. این همان است که از آن تعبیر به چه می کنید؟ صحیفه عمل می کنید، کتاب عمل می کنید. ما شئت فسمه، هر کی می خواهد اسمش رو بگید فرقی نمی کند. این همان است که فرمود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا میداند همین یک آیه سوره مبارکه اسراء بسه. و کل انسان، تک تک انسان ها را، الزمنا و طائره و فی عنقه، برای روشدن کتاب عرض میکنم، طائر ما تار عنا، یعنی اون چه از ما طیر میکند به در میآید، یعنی همون باقیات ما میاد بیر عمل. اگه شما حرفی رو بزنید میتونید برگردونش؟ نه. عملی بکنید میتونید برگردونیمش؟ نه. اینا میشن تاره، مثل تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز. و کل انسان، تمام انسان ها ملزم میکنیم تمام اعمالشان را فی عنقه، تو گردنشون، یعنی همراه خودشون میمونه اینها، اینها ثابت میمونه. نخرج له یوم القیامه، فردای قیامت بیرون میکشیم اینها را از وجود انسان ها، بیرون میاد. کتابا منشورا، مضبوط، مکتوب، اما منشور، نه مثل دنیا با اون وجهه و چهره ملکوتی و منشوری بیرون میاد. تو دنیا اومدیم نشستیم پا قرآن، این چهره شو دیگه داریم میبینیم دیگه، بالاخره حالا انشالله آثار رو هم در خودمون میبینیم. اما اگر منشور بشه، این نیست منشور، این رو ملائکه الله دارن میبینن به نص صریح خود پیامبر. ان البيت اذا كثرت فيه تلاوه القران كثر خيره، هنگامی که در یه محفلی تلاوت قرآن میشه، سخن الهی گفته میشه، خونده میشه، شنیده میشه، اون مکان همان گونه که ستارگان آسمان برای اهل زمین میدرخشند، برای قدسیان و کروبیان میدرخشد صریح سخن پیامبر. این چیه؟ منشوره. اینو فردای قیامت میبینیمش. نخرج له کتابا یلقاه منشورا. حالا این از کجا بیرونش میکشیم؟ میگه نخرجو، از کجا میکشیم؟ از درون خودتون. و از صحفو نشرت، صحیفه جان باز میشه، تمام اعمال ما، عقاید و اقوال و اعمال بیرون میاد تو اون صحنه. حالا کتاب مضبوط دقیق، این کتاب عمل پیش روی ماست. بعد نگاه میکنیم، شروع میکنیم به خواندن. اینجا الان میبینیم و وضع الکتاب نهاد فتر المجرمین، بعد مجرمین رو میبینی پیامبر اونجا، مشفقین من مافی. گاهی دیدید انسان میترسه، میخواد به یه جایی نگاه کنه اما وحشت انگیزه. چجوری نگاه میکنه؟ میخواد نگاه کنه باز میترسه، خودش رو جمع جور میکنه. اشفاق حالتی است که هم انسان یک کمی امید داره هم میترسه. اما اگر بعد از فعل اشفاق فی بیاد فرق میکنه معنا، من بیاد معنا فرق میکنه. اگر من باشه ترسش بیشتره، اگر فی باشد امیدش بیشتره. فرمود مشفقین من ما فی، اینجا من اومده، یعنی اینا تا که نگاه میکنن، تا که میبینن این کتاب را و این اعمالشون رو، وجودشون با یه حالت اضطراب الحزی یقولونه و میگوین یا ویلتنا، ببخشید من اینطور بگم، خاک بر سر ما، یا ویلتنا، ای وای بر ما، نافرین بر ما، نفرین بر ما، یا ویلتنا، ما لهذا کتاب، چه خاکی به سرمون بریزیم، این چه کتابیست دیگه، این چه مجموعه دقیقیست، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. رسیدیم به اون جملات اول بحث، هیچ صغیره و کبیره ای نیست الا این که احصا شده است. احصا یعنی آمارگیری دقیق، یعنی گردآوردن دقیق. از ماده حساب و ریگ میاد، چون قبلا شمارش رو با چی میکردن؟ ریگ مینداختن دیگه، گفت درزی در کوزه افتاد با ریگ میشماردن. الا احصا، حالا این صغیره و کبیره صفتن، صفت چی هن؟ موصوف منظوفی، یعنی بفرمایید فعله، بفرمایید عمل، عمل صغیر، عمل کبیر. یا برید بالاتر، چون بحث مجرمینه، پس صغیره و کبیره میتونه صفت چی باشه؟ سیئه، یعنی سیئه صغیره و سیئه کبیره، همونی که خودتون میگید گناهان صغیره و گناهان کبیره. اینا میگن ای وای هیچ کم و زیادی نیست الا این که اینجا تو این کتاب ما همش جمع شده. عجیب وقتی اینها باز میشه عزیزان تو سخنان معصومین و به تصویر کشیده میشه اون حالات، چی میبینه انسان تو اون صحنه قیامت، چه چیزایی از زندگی خودش میبینه و چه شرمی وجود انسان رو میگیره در پیشگاه خداوند. فرمود لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. فقط یه جمله کوتاه از بعد اخلاقی عرض میکنم، ببینید اینو در باب صغیره و کبیره وقتی این بحث مطرح شده، سوره مبارکه نجم، شورا، این موارد گفتیم، این بحث رو همینجا هم خدمت دوستان در سوره شورا خیلی سالهای قبل عرض کردم. این رو ببینید، گناه صغیره و کبیره، گناه کوچک و بزرگ ندارد به دلیل قانون شکنی. چرا؟ چون مقنن عظیمه، کسی که جرأت کرد مقابل خدا بایسته قانون خدا رو بشکنه دیگه صغیر و کبیر نداره اینجا. اما به دلیل به لحاظ اثرگذاری گناه صغیر و کبیر داره، یعنی یه گناهی ممکنه فرض بفهمید شما یه غذایی میخورید یه مسمومیت خفیفی برای شما ایجاد میکند، یه مختصری اذیت میکنه معده شما رو، اما یه غذایی میخورید یه هفته توی بیمارستان میمانید، یه غذا هم یه کسی میخورد میرد مستقیم باغ رضوان شما، این سه حالت داره، یعنی اثرش فرق میکنه. گاهی یه کسی یه ناسزا به یکی میگه، گاهی یه مشتی میزنن، گاهی یه کارتی فرو میکنن، گاهی یه گلوله شلیک میکنن، این مراتبش اثرش فرق میکنه. اعمال ما، گناهان ما، گاهی آثارش در وجود ما و در بعد از پروردگار کمتر است، گاه بیشتره. اونها که بیشتره بهش میگیم چی؟ میگیم کبیره، چون آثارش کبیره است. فرمود هیچ رو من نمیبینم الا این که اینجا همه آماده است. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. بعد یه جمله خدا میگه تمومش میکنه دیگه، و وجدوا ما عملوا حاضرا، هر چه رو عمل کردند، باقیات صالحات یا باقیات سیئات، هر چی رو عمل کردند حاضر میبینند. و وجدوا ما عملوا حاضرا، ببینید میگه مییابند، وجدان میکنن، اونی که حاضر، یعنی الان ما در حضور هم هستیم، اعمالشون در حضور این هاست. این همونه که بزرگان از اون تعبیر به چی میکنن؟ تجسم اعمال. عزیز من تموم شد، بحث تمام شد و این در ده نوبت ما هم تمام شد و آیه 49 هم به پایان رسید. و فقط یه جمله عرض میکنم، ببینید، خدا و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای عمل ما رو نمیده، خود عمل ما را به ما میدهد در قیامت، خود عمل رو به ما میده. عادلانه ترین فرض ممکن، نفس خود عمل بعد میگردد میاد تو آغوش خودتون، ان خیرن فخیرون، ان شرن فشرون، هر چی هست همون خود عمل رو به ما میده، ملکات اعمال خود ما رو میده، ملکوت عمل خود ما رو میده، با همون چهره آنسویی و آنجهانی باقیه اون و منشور اون به سوی تک تک ما برمیگردیم، به سوی اعمالمون، اعمال اون به ما، و وجدوا ما عملوا حاضرا. به همین خاطر ولا یظلم ربک احدا، خداوند به هیچ کی کوتاهی نمی کند و ظلم نمی کند، چون دقیقا خدا آنچه باید بیاید به سوی انسان ها می آید و اعمالشون رو خدا به خودشون برمی گردانه. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، آیه 50 است که باید انشاءالله نوبت آینده که خدمت عزیزان در ایام فاطمیات می رسیم اون موقع انشاءالله آیات رو پیگیری کنیم. پس این شد قصه. این حیات دنیا حیاتی است بسیار سریع و زوال زود گذر، اما و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، تمام سرمایه جهان آخرت ما که توصیفش کردیم تو همین دنیاست، مال همین حیات دنیاست. حیات دنیا گزندگی داره، و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، حواست نباشی فریب خوردی. با چی فریب میخوری؟ با مال و بنون که زینت حیات دنیا. حواست باشه مال و بنون چی میشن برات؟ میشن والباقیات و صالحات خیرون. بعد چشم باز میکنی میبینی همه این موجودی پیش روی توست و مواجه میشی با تمام هستی دنیوی خودت، چه از جهت اعتقاد و گفتار و عمل. پروردگارا به عظمت و جلالت خودت و به نورانیت کلامت توفیق درک حقیقت آیات و بینات قرآن رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق درک حقیقت زندگی دنیا و حیات دنیا رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق باقیات و صالحات رو در طول زندگی از ما دریغ مفرما.